دوستان و عزیزان شنونده، در این لحظه افغانستان در هفته‌ای که گذشت آماده پخش است که تقدیمتان می‌کنیم و با تقدیم این برنامه از حضور گرم شما خداحافظی می‌کنیم و بعد از این برنامه انشالله با سایر همکارانمان در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری همراه باشید. روزتان بخیر و خدا نگهدار.
گونه از افغانستان خارج ساختن
افکار سیاسی مختلف بیاین در یک مورد نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
به موقعیت مختزانه برای خود
آمریکا و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با افتخار در جمعه دیگر با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدودا نیم ساعت خدمتان هستیم دوستان. برنامه افغانستان در هفته که گذشت و همچنین آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. دعوت میکنم شنونده برنامه این هفته باشید. اما نخست عناوین مهم. واکنش ها در افغانستان و ترور رهبر حماس. تأکید بر گسترش روابط افغانستان و چین. و اعلام آمادگی کامل برای اعزام زائران به عتبات عالیات. خب دوستان در خدمتتان هستیم. چنانچه در جریان هستید، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان وی بامداد چهارشنبه گذشته در اثر اصابت قرار گرفتن محل اقامت آنان در تهران به شهادت رسیدند. این جنایت رژیم صهیونیستی واکنش‌های زیادی در عرصه بین المللی داشت، به خصوص در افغانستان این موضوع بازتاب گسترده‌ای داشت. هم مقامات افغانستان و هم کاربران شبکه‌های اجتماعی، شخصیت‌های سیاسی و کارشناسان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. نخست گزارش همکار ما ذبیح‌الله قریشی را دعوت می‌کنم بشنوید از واکنش حکومت طالبان به این جنایت.
انا لله و انا الیه راجعون. شهادت دکتر اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس ضایعه بزرگ برای امت اسلامی و کاروان جهاد خوانده شد. حکومت طالبان با صدور اعلامیه به شهادت دکتر اسماعیل هنیه واکنش نشان داده و ضمن نفرین به رژیم صهیونیستی غمشریکی خود را در این راستا با خانواده و ملت مجاهد فلسطین ابراز نمود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان همدردی حکومت و ملت افغانستان را در راستای شهادت دکتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامی حماس، رهبران جنبش جهادی حماس، خانواده و مردم فلسطین ابراز نموده و در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی تسلیت گفته است. در این اعلامیه آمده است که شهید اسماعیل هنیه یک مسلمان، رهبر اوشیار و مدبر فلسطینی بود و ای به خاطر پیروزی جهاد و مبارزه قربانی بزرگ داد و در پایان پیمان خود را با خدایش در راه جهاد با قربانی خود پوره نموده و جانش را در این راه مقدس نذرانه پیش کرد. در این اعلامیه یک بار دیگر تجاوز رژیم وحشیانه صهیونیستی و بمباران ظالمانه این رژیم کودکش و نسلکش به شدت محکوم گردیده و شهادت انیه برای امت اسلامی و کاروان جهاد زاویه بزرگ خوانده شده است. همچنان افغانها در کاربران اجتماعی به این مناسبت غمشریکی نموده و نفرت و انزجارشان را در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و اشغالگر اسرائیل ابراز نموده و شهادت هنیه را شهادت مرد بزرگ تاریخ معاصر جهان اسلام خواندند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خب گزارش همکار ما آقای قریشی بود، اما در خصوص جنایت رژیم صهیونیستی حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران هم در گفتگو با رادیو دری تاکید کرد شهادت اسماعیل هنیه خللی در عزم و اراده مجاهدان و مقاومت ایجاد نمی کند و مسیر جهاد و مقاومت پرقدرت ادامه خواهد یافت. آقای وحیدی می گوید این عملیات بزدلانه رژیم صهیونیستی نشانه آن است که رژیم اشغالگر قدس روزهای پایانی خود را می گذراند. دعوت می کنم بخشی از صحبت‌های آقای وحیدی را بشنوید.
این عملیات بیانگر این است که رژیم اشغالگر قدس دیگه روزهای پایانی خود را سپری می کنه و دست به هر جنایتی می زند و تمام خواسته های دنیا و مجامع بین المللی و قوانین و مقررات همه زیر پا گذاشته. کسی که چنین کاری می کند به این معناست که خود را به آخر خط می‌بینه و الا اگر کسی امیدی به بقای خود داشته باشد حتما قوانین و مقررات بین المللی را به عنوان یک کشور مسئول و مسئولیت پذیر، اگر خود را کشوری می‌داند و جزء جامعه بین المللی می‌داند، حتما رعایت می‌کند. بیانگر این است که این رژیم با محاسباتی که خودش داره خود را در حال فروپاشی می‌بینه، لذا دست به هر جنایتی می‌زنه و این که در یک کشور مستقل رسمی و در یک سفر رسمی در حالی که سران کشورهای مختلف در تهران حضور دارن برای یک مراسم رسمی تألیف دست به این جنایت می‌زنه. این از این جهت که این شهادت بیانگر همین هست که روزای پایانی رژیم را شاهد خواهیم بود و از طرفی هم عرض کردم که خللی در مقاومت و جهاد ایجاد نخواهد شد و پاسخ و انتقام از ناحیه جریان مقاومت در سر تا سر منطقه قطعی و حتمی است انشاءالله.
اما باز هم در رابطه با واکنش ها به ترور ناجوان مردانه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، محمد داوود افشار کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغانستان هم در گفتگو با رادیو دری تاکید کرد که جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترور شهید هنیه واکنش شدیدی نشان خواهد داد. بخشی از صحبت‌های آقای افشار را هم تقدیم حضورتان می‌کنیم.
دیدیم که رهبری به صراحت از انتقام صحبت کرده و از اینکه ما خونخواه شهید اسماعیل هنیه هستیم، جهت از این که این شهید بزرگوار در ایران من حیث مهمان بود. خب میدونیم که جامعه میزبان اون هم یک محور مقاومت که ایران باشد در این قسمت بسیار حساس هست و به شکلی میتونیم بگیم که غیرتی هست و قطعا ما منتظر واکنش های شدید از طرف جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم ناپاک و کودکش رژیم صهیونیستی خواهیم بود. فراموش نکنیم که رژیم صهیونیستی در باطلاق غزه و در باطلاق 40,000 خون بیگناه غرق شده و داره دست و پا میزنه برای نجات حد اقلی خودش. میدانیم که این دست ترورها چی در لبنان چی در ایران، در حالی که اسماعیل هنیه پاسپورت دیپلماتیک داشته و مسئولیت دیپلماتیک داشته، این در ادبیات نظامی سیاسی دنیا یک نوع انتحار محسوب میشه و معمولا کشورهایی و در زمانهایی دست به انتحار میزنن که خودشان در معرض نابودی احساس میکنن. ف فکر میکنم که اسرائیل هم داره به پرتگاه سقوط و نابودی نزدیک میشه و داره دست و پای آخرین دست و پاهای خودشه برای نجات خودش از این باطلاق میده، ولی با حول قوه الهی و با عنایت امام زمان ما شاهد پیروزی جبهه مقاومت بر رژیم صهیونیستی و نابودی از او در زمانهای بسیار نزدیک خواهیم بود.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای افغانستان که بازتاب داشت تا روزهای گذشته، آغاز دوباره کار استخراج معدن مس عینک است. در رابطه با این موضوع در محافل رسانه گزارش‌های گوناگون نشر شد. همکار ما ذبیح‌الله قریشی هم در کابل گفتگوی انجام داد با عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، و نظر وی را پرسید در رابطه با اهمیت آغاز کار این پروژه.
معدن مس عینک یکی از معادن بزرگ افغانستان هست و آغاز کار که معدن میتونه نقش مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد و در واقع یک کمک هست به تقویت زیربناهای افغانستان. از این منظر آغاز کار روی معدن مس عینک را ما یک پروژه کلانی ملی ارزیابی میکنیم و در رشد اقتصادی کشور مفید و سودمند سنجش میکنیم. در گذشته ها اراده جدی در استخراج مس عینک وجود نداشت، هم اداره قبلی توان تامین امنیت را نداشت و هم موانع و محدودیت ها از سوی خارجی ها در برابر این پروژه ملی ایجاد می شد و هم با توجه به اینکه حکومت قبلی یک حکومت وابسته بود، در واقع او صلاحیت هم نداشت که مستقل با توجه به منافع ملی افغانستان تصمیم گیری می کرد. به این دلیل کار استخراج مس عینک در گذشته ها با تأخیر روبرو شده بود. پروژه کلان مس عینک از نظر کمیت و کیفیت یک پروژه قابل توجه هست، هم در ایجاد اشتغال و هم در کاهش بیکاری و فقر میتونه نقش مهم ایفا بکنه. به همین دلیل هم هست که ما تلاش میکنیم این پروژه هر چه زودتر عملیاتی شود تا زمینه اشتغال برای نسل جوان کشور فراهم بسازد.
اما در کنار پروژه معدن مس عینک بازتاب داشت در افغانستان، ای که میتونه کمک بکنه به تقویت روابط کابل با چین، باز هم در رابطه با روابط چین و افغانستان در جریان این هفته دیدار انجام شد میان مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، با لی چن، معاون وزارت فرهنگ و گردشگری چین و همراه و هیئت همراه وی. در خصوص روابط افغانستان و چین هم گفتگوی انجام شده با عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغانستان، و نظر وی را پرسیدیم. دعوت میکنم که بشنوید صحبتهای آقای احمدیار.
از اول روی کار آمدن دولت سرپرست، چین به عنوان یکی از همپیمانان اصلی در واقع دولت سرپرست نقش ایفا کرده و سعی کرده از روزهای اول در بازار افغانستان و در کنار طالبان قرار بگیره، با فعال کردن سفارت خود و گسیل کردن چندین هیئت اقتصادی و سیاسی و افغانستان، و با توجه به که حتی به رسمیت نشناخته ولی حضور فعال اقتصادی خود و به نحوی سیاسی و حمایت‌های خود در حوزه حمایت از دولت سرپرست نشان داده و بسیار فعال بوده، جزء کشورهایی بوده که از روز اول در کنار دولت قرار گرفته و سعی کرده یک نقش کلیدی و نقش مؤثر را ایفا بکنه. طبیعتاً این پروگرام یک پروگرام دراز مدتی از دولت چین به اخوان و مناسبت استفاده از امکانات و ذخایر و منابع افغانستان و استفاده از بازار افغانستان و همچنین استفاده از اون مرز همسایگی که در دیرینه داشته، ولی تا حال ایتر یک امکانات در واقع نبوده، چون دولت های قبل، دولت جمهوریت، بیشتر قبل گرا بودن و به سمت کشورهای شرقی تمایل نشان نمی دادن. حال زمینی حضور چین به واسطه نگرش طالبا و حکومت‌های شرقی خب به حال یک نقش مؤثر برای وزیر رقمزاده را سعی میکنه که این نقش پررنگتر و پررنگتر داشته باشه. تقریبا به همین سمت هستن که اگر امریکا اجازه بده که اینا جایگزین از اونا بشن در داخل افغانستان، چینی ها بعدشان نمیاد که در بازار افغانستان نقش مؤثر امریکایی ها را با عهده بگیرن با کمک پاکستانی ها و روس ها بتانن در افغانستان یک نقش مؤثر ایفا بکنن. حضور مستمر و نزدیک اینو از اول حضور دولت سرپرست همین نشان میدن.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که شنونده برنامه افغانستان در هفته که گذشت هستید، همچنان در خدمتتان هستیم. دوستان، کمیسیون اربعین از آمادگی کامل برای اعزام زائران به عتبات عالیات خبر داده و تأکید کرده که امنیت هم در همه بخش‌ها تأمین است و سهولت‌های ویژه هم در نظر گرفته شده. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی در همین باره تهیه کرده است و ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده که دعوت میکنم بشنوید.
کمیسیون اربعین در ولایت هرات از آمادگی های کامل برای اعزام زائران به عتبات عالیات در جمهوری اسلامی ایران و عراق خبر داده و تاکید کردند امنیت در همه بخش ها تامین است و سهولت های ویژه‌ای برای انتقال زائران تا مرز کشور عراق در نظر گرفته شده است. مسئولان این کمیسیون با اشاره بر این که اداره محلی هرات که میزبان زائران اربعین از سراسر افغانستان خواهند بود میگویند مرز زمینی اسلام قلعه که با جمهوری اسلامی ایران هم سرحد میباشد محل عبور بیش از 30,000 زائر خواهد بود. مولوی رحمت الله محمدی عامر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ هرات که مسئولیت این کمیسیون را بر عهده دارد از کمیساری مرزی اسلام قلعه مدیریت پاسپورت و نقطه صفری بازدید کرده و به خاطر ایجاد تسهیلات بیشتر برای زائران با سایر اعضای کمیسیون رایزنی کرده است. مولوی محمدی از فراهم شدن زمینه‌های انجام تشریفات گمرکی و مهر خروجی گذرنامه‌های زائران خبر داد و اظهار داشت تدابیری روی دست است که زائران افغان با موترهای این کشور تا مرز کشور عراق انتقال داده شوند.
الحمدلله امسال هم در بندر اسلام قلعه یک مکان خاص و مناسب برای سهولت اینا برای در روز و شب بهترین قرار میگیره که الحمدلله جای هیچ کدام تشویش نیست و موترهای خود ما از هرات که از شرکت ها انشالله تا به ایران و تا مرز عراق هموطنان ما همراهی میکنن که این هم یک قدم بسیار بزرگ در راستای سهولت ها برای زائرین هست.
مقام های امنیتی در کمیساری نظامی اسلام قلعه نیز با اشاره بر این که امنیت در همه بخش ها از شهر هرات شروع تا مسیر راه و مرز اسلام قلعه به گونه کامل تامین است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد تصریح کردند در سال گذشته مشکلاتی بر سر راه انتقال زائران و خروج آنان از کشور وجود داشت که امسال این مشکلات مرفوع شده و تسهیلات بیشتری برای زائران اربعین در نظر گرفته شده است. مولوی حضرت الله زعیم کمیسار بندر اسلام قلعه ولایت هرات میگوید
و خوش خبری ده چی تقریبا یو نیم سال دا غټ موتران به ایران تستول کیږي نو تیر کل دا مشکلات بو وخت نه.
خبر خوش این است که 150 دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران از هرات تا مرز کشور عراق در نظر گرفته شده است. سال گذشته برخی مشکلاتی وجود داشت که موتر به اندازه کافی نبود و زائران باید منتظر میموندند. حالا این انتظار دیگر وجود ندارد و به محض رسیدن زائران به اسلام قلعه تشریفات گمرکی انجام می شود و منتقل می شوند و برای تسهیلات بیشتر محلهای آبخوری، سایبان برای حفاظت از گرما و سرویس های بهداشتی در نظر گرفته شده است.
دی لافارا دی سایوان او دی اوگو دی زرت زاوینا ان شاء الله ده په نظر کې نیول شوی دی.
اربعین امسال مصادف شده است به گرمترین روزهای فصل تابستان، گرمایی که این روزها تا 45 درجه بالای صفر می‌رسد و با خودش بیماری‌های فصلی را به هرات آورده. مقام‌های شفاخانه‌ای در هرات اما به خاطر کمک به وضعیت اضطرار و بیماران آمبولانس‌های مجهزی را برای همراهی این کاروان‌ها در نظر گرفتند. عبدالظاهر نورزی مدیر هرات آمبولانس می‌گوید تمهیدات بهداشتی و درمانی در شهر هرات مسیر انتقال زائران و مرز زمینی اسلام قلعه وجود دارد.
امکانات برای زائرین داریم، نقطه صفری هم داریم و به هرات هم داریم و همزمان همراه اتوبوسایی که ظاهری میان مخفی سفری ما تعداد 200 آمبولانس هم همراه اینا داریم چون هوا هم گرمه و تعداد ظاهرین هم زیاده ما امکانات برای بخش سی برای اومده
که در حالی که مسئولان کمیسیون اربعین در حال برنامه‌ریزی برای انتقال زائران هستند، صدها تن از شهروندان هرات برای ثبت نام در این سفر معنوی به شرکت‌های زیارتی و سیاحتی مراجعه کرده و در حال طی مراحل اداری هستند. آنان می‌گویند شوق دیدار حرم دوست از جام وجودشان لبریز شده است.
احساس خوبی دارن، خیلی خیلی آرزو دارن که انشالله مشرف شیم به زیارت امام حسین. خیلی آرزو دارن، بار اول ما هست، خیلی احساس خوبی دارن.
نظم و انضباط باشیم، انشالله هیچ کاری هیچ تشویشی نمیشه. از دولت امارت اسلامی هم خواهش میکنیم، مرز خیلی طول میکشه، مردم عذاب میشن، عوام گرمه. اگه بتونن کارکران خور یک تعداد اضافتر کنه که این مردم راحت تر بتونن از مرز رچن، خیلی بهتره. بگه ما دیگه چیزی نداریم، امنیت ما هم داشته باشن انشالله که این مردم براحتی به دجمی برن زیارت خود بکنن، انشالله به آرومی برگردن به کشور خود.
مسئولان شرکت های زیارتی و سیاحتی در هرات نیز از کسانی که قصد سفر و حضور در مراسم اربعین را دارند خواستند هرچه زودتر جهت ثبت نام و جلوگیری از ازدحام بیش از حد مراجعه نموده و شامل لیست شوند. عباس علی امیری رئیس اتحادیه شرکت های زیارتی در هرات از زائران خواست تا از فرصت باقی مانده استفاده کنند و به خاطر ثبت نام به شرکت های زیارتی با مدارک لازم حضور یابند.
ثبت نام زائرین هم شروع شده، فقط می خواهش کرد مردم خدا رو میده که بدیلن تازه که خب همه همون زمان نزدیک به اربعین حجوم میارند بالای شرکت ها برای ثبت نام. خواهش که ما از مردم خدا رو میال سر وقت است، آمادگی آمه هست، تشریف بیارن به هر شرکت که مایل هستن ثبت نام خور انجام بدن که همون تایی مراحل کارهای سریع تر انجام بشه که هم زائرین سریع تر به مرز داخل بشن و داخل ایران و هم بتونیم ما برنامه قرطی شور از طرفی هم دوستان ما در مرز بیچار مشکل نشه.
سال گذشته ولایت هرات در غرب افغانستان شاهد حضور بیش از 30,000 زائر بود که قصد سفر به عتبات عالیات را داشتند. آنگونه که مسئولان کمیسیون اربعین در هرات گفتند احتمالاً در سال جاری تعداد زائران بیشتر از سال قبل خواهد بود. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان. ما در این برنامه نگاهی داریم به بررسی مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. این برنامه را دوستانی که علاقمند هستند و دسترسی دارند میتونند که از طریق سایت هم دنبال بکنند. در سایت رادیو دری هم برنامه‌ها قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که لحظه به لحظه دنبال بکنید. آدرس ما pars.today.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گزارشی را ارائه کرده از دستاوردهای نهادهای حکومتی و گفته که مسئولان وزارت صنعت و تجارت حدود 800 میلیارد افغانی در بخش‌های گوناگون تانسته که سرمایه‌گذاری‌ها را جذب بکنند. همکارم زهرا سلطانی در کابل گزارشی در همین باره تهیه کرده است که تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
برنامه گزارشدهی دولت به ملت در مرکز رسانه‌های حکومت آغاز شد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در اولین روز این برنامه گزارشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای این وزارت ارائه کرد. حمدالله زاهد معین وزارت صنعت و تجارت در این برنامه گفت بر اساس پالیسی حکومت طالبان، حمایت از سکتور خصوصی را در اولویت کاری خیش قرار دادند. به گفته وی در یک سال گذشته به منظور ایجاد سهولت در راستای تجارت و ترانزیت، 10 توافقنامه دو جانبه و چند جانبه را با کشورهای همسایه و منطقه امضا کردند. با کشورهای روسیه، چین، پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، و دیگر کشورها نیز در بخش تجارت و ترانزیت و سرمایه گذاری هماهنگی های لازم را با وجود آوردند.
خپل استراتژیک موخو ته در رسیدو په پار د افغانی محصولات او تولیدات لپاره په هیواد دننه او بهر نندارتونونه جوړ کړی دي ترڅو افغانی تولیدات او محصولات ترویج او نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي.
عبدالسلام خونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در این برنامه گفت مجموعه تجارت افغانستان در سال گذشته 10 میلیارد دلار بوده که از این میان 1.8 میلیارد دلار را صادرات و بیش از 8 میلیارد دلار آن را واردات تشکیل می‌دهد و افزود صادرات پنبه، انجیر، کشمش، زعفران، پیاز و نوشابه‌های غیر الکلی با خارج از کشور رشد چشمگیری داشته است. به گفته وی وزارت صنعت و تجارت در تلاش است افغانستان را از یک کشور مصرفی به یک کشور تولیدی و صادراتی تبدیل کند.
ما تانستیم تا ریاست‌های خود فعال بسازیم به خاطر از اینکه ما تصمیم داریم در تمام افغانستان پارک‌های صنعتی ایجاد بکنیم و افغانستان از افغانستان مصرفی به توفیق الله متعال به یک افغانستان تولیدی و صادراتی تبدیل کنیم. صدور جواز به حدود 1004 شرکت صنعتی و تولیدی توزیع کردیم. بلند بردن سطح خودکفایی از 48 قلم به 133 قلم، صدور چندین مصوبه کابینه و کمیسیون اقتصادی جهت حمایت از تولیدات داخلی به پیشنهاد وزارت، معافیت و تسهیل در روند تورید ماشین‌آلات صنعتی.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان همچنان در این برنامه گفتند که در یک سال گذشته حدود 100 کارخانه جدید در کشور در بخش صنعت ایجاد شده و نیز در حدود 800 میلیارد افغانی در بخش‌های معادن، حمل و نقل و کشاورزی در کشور سرمایه گذاری شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید. برنامه افغانستان در هفته که گذشت تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می شود. آخرین گزارشی که تقدیم حضورتان می شود از جلال آباد ننگرهار است. جمهوری اسلامی ایران بسته کمکی تجهیزات تکنیکی و مواد کیمیاوی را به مرکز تشخیص و کنترل بیماری دیابت یا همان شکر در ننگرهار اهدا کرده. محمد آصف شینواری خبرنگار رادیو دری در جلال آباد در گزارش خود این موضوع را بررسی کرده و گفته که ارزش این بسته کمکی 15,000 دلار می باشد. دعوت می کنم بشنوید.
جمهوری اسلامی ایران با مرکز تشخیص و کنترل بیماری دیابت در ولایت ننگرهار وسایل تکنیکی و مواد کیمیاوی مورد نیاز کمک نمود. مسئولان محلی میگویند با این وسایل بعد از این از معیشت پیشرفته مریضانی که به این مرکز مراجعه می نماید صورت خواهد گرفت. این وسایل که ارزش مجموعی مبلغ 15,000 دلار می شود از جانب مسئولان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد به رئیس سیاتامه ولایت ننگرهار تسلیم داده شد. مولوی امین الله شریف رئیس سیاتامه ولایت ننگرهار در هنگام تسلیم دهی این وسایل ضمن قدردانی از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران گفت این وسایل شامل ماشین‌آلات آزمایشگاه و مواد کیمیایی که در آزمایشات از آن استفاده صورت می‌گیرد می باشد. وی همچنان خواستار کمک‌های بیشتر به این مرکز جانب جمهوری اسلامی ایران گردید. در این حال دکتر سید ابراهیم سادات مسئول مرکز تشخیص و کنترل بیماری دیابت خاتم الانبیا گفت به کمک این وسایل کنون معاینات پیشرفته مریضان که به این مرکز مراجعه می نماید صورت خواهد گرفت. دکتر سادات گفت کمک این همه وسایل تکنیکی و مواد کیمیایی بنابر درخواست آنها صورت گرفته است. مرکز تشخیص و کنترل بیماری دیابت خاتم الانبیا در ولایت ننگرهار که به کمک مالی و تکنیکی جمهوری اسلامی ایران در چوکات وزارت صحت‌عامه افغانستان ساخته شده، در سطح کشور یگانه مرکز است که در حال حاضر به گونه رایگان به مردم خدمات صحی ارزه می نماید و روزانه بین 50 تا 100 بیماران از ولایت شرقی کشور به این مرکز مراجعه می نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. این برنامه را از طریق سایتم میتونین دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.